أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرطیه ثانیه بودیم. بذار اینجا بده ما بیرون نمیخواییم. شرطیه ثانیه بودیم. شیخ گفت شرط باید شرعاً جایز باشه. آقایون به شیخ اعتراض کردن این با شرط چهارم مخالفت کتاب و سنت یکیه. آقای ایروانی دفاع کرد از شیخ. آقای ایروانی که دفاع کرد، دفاعیات آقای ایروانی رو جواب گفتیم. حالا میرسیم به مناقشه چهارم که مال مرجع و طائفه آیت الله خویی است. آیت الله خویی هم مثل آقای ایروانی میفرمایند که حق با شیخ و اینا. دو تا مطلبه، دو مطلب رو شیخ میخواد بگه. چه میگن آیت الله خویی؟ آیت الله خویی در آیت الله خویی در مصباح الفقاهه، این چاپ ما 7309، می فرمایند که ظاهر این است که غرض جناب شیخ از این شرطیه ثانیه اون چیزی است که اقتضای قواعد است. یعنی میخواد بفرماید شیخ اقتضای قاعده اولیه این است که شرط باید شرطی باشد جائز و الا اگر شرط جائز نباشد مثل التزام به حرام، این شرط نفوذ وفا ندارد. اون شرطیه چهارمی رو که شیخ می فرماید، اون شرطیه چهارم مال چیست؟ مال روایات. یعنی قاعده رو بگذار کنار، بر اساس روایات آیا می توانیم شرطی داشته باشیم که تحلیل حرام بکنه یا تحریم حلال؟ بر اساس روایات. شما اگر یادتون باشد شیخ یا عالم دیگه در مسائل فقهی که طرح میکنن میفرمایند، تو مکاسب شیخ خیلی اینجور داره، میفرماید بر اساس قواعد حکم چیست؟ بعد این که حکم رو بر اساس قاعده بیان میکنه میگه خب حالا ببینیم روایات چی میگن. خب روایات ممکنه حکم بر طبق قاعده بکنن، ممکنه حکم بر چه بکنن؟ بر خلاف قاعده. آیت الله خویی می فرماید اینی که جناب شیخ دو تا شرطش کرده و شرط عبارت است از اناته. اناته یعنی چی؟ یعنی شما کاری را منوط کنی به چی؟ به کار دیگری. یعنی اگر بفرمایید روز زن توقعی از زنی داری، اون میگه خیلی خوب پول بده تا منم بنابراین میشه دادن منوط به چی؟ به دادن. تو پولا بده تا اونم پلانو بده، این میشه اناته، این میشه شرط دیگه. بله دیگه، اینجور که برای شما مثال زدم آقای رضایی تا آخر عمر فراموش نمی کنه که از شرط و خوبر اناته، یعنی منوط بودن شیعی بر شیعی، منوط بودن دادن بر دادن. این شما تو دادنش اشکال داری؟ اگر ضعیف کار خودشو بلده، اگر به اطمینان داره، قبل از دادن ضد نمیگیره. نه دیگه بله، لازم نیست که من و شما یاد بدیم او طرف داره، اگه میدونه میده پیش نمیگیره، اگه شرک داره پول رو پیش میگیره، تعجب میفرمایید؟ و لذا او کار خودشو بلد است، کلا سرش نمیره، مگر اون جاهایی که دیگه طرف رو نشناسد و کلا سرش بره تو انداختنش از تو ماشین پایین، دنبال ماشین میدوید و میگفت بی شرف همون 5 تومن خودت رو بده. خب معلوم بود کار طرف گرفته بود، هیچی هم بهش نداده بود، پایینش کرده بود از ماشین، آغاز ماشین رو گرفته بود بره دنبال ماشین میدوید، میگفت همون 5 تومن خودت رو بده که گفتی. خیلی خب، حالا این اناده شرط رو اطلاع خود می فرمان اناته است. حالا که شرط شد اناته، می فرماید این اناته نسبت به دو شیء است، باید چه باشد؟ شرط جایز باشد، یعنی حالا حسب قواعد اولی، این شرطیه ثانی است، الا حسب القواعد. اون جایی که میگه شرط مخالف کتاب و سنت نباشد، یعنی مخالف چه نباشد؟ نصوص شرعیه و روایات نباشد. بنابراین میفرمایند اگر چه هر دو را شما آمده اید و میگید خروجیش یکیست، لکن یکی علا حسب القواعد است، یکی دیگه علا حسب نصوص شرعیه است. بنابراین دو تا مطلب میشه و لذا شیخ اینو دو تا شرطش کرده درست اشکالی نداره. دومی علا حسب القواعد، چهارمی علا حسب نصوص شرعی. خب به عبارت دیگر با توضیح بیشتر بخوام خدمت شما عرض کنم، آیت الله خویی می فرمایند بله شرط دوم از مصادیق شرط چهارم است و ما باشیم خود شرطیه، شیخ نباید شرط دوم را از شرط چهارم چه میکرد؟ جدا میکرد، لکن به اعتبار تدیبه فقها در استدلال که آن فقها در استدلال وقتی که میخواهند موضوعات احکام موضوعات خارجیه را بحث بکنن، در دو مقام بحث میکنن. یه مقام بحث، مقام بحث است به حسب قاعده، یعنی مثلا نسبت به خیار A میگویند قاعده آیا اگر کسی مالی را خرید که معیوب است، آیا قاعده اولیه اقتضا می کند که او خیار فسخ داشته باشد به جهت اینکه مال چیه معیوبه، یا قاعده اولیه اقتضاء خیار فسخ را ندارد؟ خیلی خوب، اول اینو بحث میکنن، یعنی میگن حتی اگر ما هیچ نصی نداشته باشیم، هیچ آیه و روایتی نداشته باشیم، آیا قاعده اولیه در مالی که مبیع و معیوب است اقتضای خیار عیب دارد یا نه؟ اگر شما گفتید بله، ما یه شرط ارتکازی داریم در معاملات، و اون شرط ارتکازی معاملات چیست؟ شرط ارتکازی در معاملات این است که مبیع صحیح و سالم باشه، این شرط ارتکازی است. حالا چون فروشنده مبیع را معیوب تحویل داده، خلاف این شرط ارتکازی عمل کرده است، وقتی خلاف این شرط ارتکازی عمل کرد، مشتری خیار چه دارد؟ خیار عیب دارد. ببینید اینجا شما خیار عیب را مطابق قاعده اولیه استخراج کرد، کاری به روایت و نصی نداره. ثم یه مقام دیگر بحث است و اون این است که ببینیم نصوص شرعیه در باب عیب، در باب مبیع معیوب، نصوص شرعیه چی میگرد، روایات چی میگرد. اون وقت در باب خیار عیب اگر یادتون باشد صحیحه زراره رو برای شما خوندیم، جلد 18 صفحه چه بود؟ 30 حدیث دوم. اونجا صحیحه زراره این بود، بله بفرمایید که جناب کلینی از عده خودش، ان احمد ابن محمد، ان حسین ابن سعید، ان فضاله، ان موسی ابن بکر، ان زراره، صحیحه بود قبلا گفت، ان ابی جعفر علیه السلام فرمود ایما رجل اشترا شیئا خب و بهی عیب و ایوا و عوار لم يتبرع الیه و لم یبین له، این خیار داره. خب این مقام دوم استفاده خیار عیب است از چی؟ از نصوص شرعیه. مقام اول استفاده کردیم خیار عیب را از شرط ارتکازی، یعنی خیار عیب خروجی قاعده اولیه بود. مقام دوم خروجی خیار عیب است از نصوص شرعیه. درست شد؟ آیت الله خوی اینو میگه، میفرماین شیخ در شرطیه دوم اونی که مطابق قاعده هست رو میخواد بگه، یعنی آیا مطابق قاعده شما می توانید شرط حرام داشته باشید؟ این مطابق قاعده. مطابق قاعده میتونید توی معامله شرط حرام بکنید، یعنی به یه خانمی چون روز زن است در عقد نکاحش بگم من تو را خانم میستونم، مشروط به این که آقا جیدم خدمتگزار باشم. میشه؟ شرط حرام است، چون املا تجمع و بینن اختن، این شرط حرامه، این شرط فاسده، این طبق قاعده احتیاج به نقص نداره. خب طبق قاعده شرط حرام چون شارع نمیتونه میگه دارد المؤمنون عند شروطه، یعنی شرط را خدا وجود وفا روش برده، حرام را خدا نمیتونه وجود وفا روش بیاره، بگرد حرام را هم واجب بیاره، اون دیگه حروم نمیشد که حروم نمیشد بگوی بیار که حروم حرومه. فضا اینجا در شرط ثانیه شیخ دارد طبق قاعده اولیه میگه، میگه طبق قاعده اولیه و طبق قواعده شرط نمیتواند حرام باشه، شرط باید شرط چه باشه؟ جایز. یعنی به خانم شرط میکند خانم من شما را نکاح میکنم، مشروط بر این که دختر عمودونم نکاح کنم، و دختر عمو چیه؟ بلامانه است. خب یه اشکالی نداره، دوتا دختر عمو گرفتن که طوری نیست، که اشکالی نداره، این طوری نیست، این شرط جایز سائقه. اما این که تو رو بگیرم با خواهره نمیشن، اون شرط شرط حرامه، این خلاف قواعد اقتضا دارد که نه شرطی وجود وفا روش میاد و صحیح هست که اون شرط چه باشد؟ که اون شرط سائق، اگر اون سائقا ای جائزا، این شرطیه ثانیه شیخ هست. ثم در شرطیه رابع میگه شرط نباید مخالف نصوص شرعیه باشه، مخالف کتاب و سنت نباید باشه. خروجش یکیست، مخالف کتاب و سنت هم باشد یعنی جایز نیست، یعنی نافذ نیست. خیلی خوب، خروجی شرطیه ثانیه و شرطیه رابعه یکیست، اما از دو راه رفته، دومی را از راه قاعده اولیه رفته، چهارمی را از راه نصوص شرعیه رفته. آقای وسیق بذاره، حالا مثال شما عوض کن، جایی که می دانیم آخه باید که باید خودمون قواعد که ما از پیش خودمون در نیاوردیم، لیکن یه قاعده اولی داریم یه نصر، یعنی مطابق قاعده اولی شما حق تصرف در مال غیر نداریم، اما حالا یه نرم خریز پول شما را چی؟ نمیده، خورده بونه دونا نمیده، هیچ کاریش هم نمیتونه بکنه. خب اینجا قاعده اولیه میگه تو حق تصرف در مال غیر نداری، این قاعده اولیه، لیکن شارع میگه اگر این مال تو خورده فسد نمیده هیچ کارش هم نمیتونی بکنی، جایز است به اندازه مالی که از تو خورده تو از او چه کنی؟ تقاص کنی شرعا. این تقاص تصرف در مال غیره و اشاره به شما این تقاص رو اجازه میدن. چرا؟ چون مال دست بینه. این تقاص خلاف قاعده اولی است، ولی شارع به شما تقاص رو اجازه میدن. توجه کردید؟ ممکن است قاعده اولیه اختزایی داشته باشه، مز شارع به جهت حکمتی، به جهت علتی، به جهت تسهیل هم مستی و خلاف قاعده اولیه باشه. قاعده اولیه میگه بول اگر جای ریخ به آب غلیل میخواهید شما چه کنید؟ تطهیر کنید. باید چند بار آب بریزید؟ دو بار. دیگه یکی اضافه شد، دو بار آب بریزید به آب غلیل. درسته؟ خب حالا چه کردید شما؟ پسر بچه این که رضیع است و به جز شیر مادر نمیخورد، میگه اگر جایی ادرار کرد یه بار آبروش بریز پاک. خب این نست خلاف قاعده شما هست یا نیست؟ خلاف قاعده است، خلاف قاعده است، لیکن میگه بریز پاک. شما به زور نسبت به کسی نمیتوانید تصرفاتی رو داشته باشید.
جاقا دختر یا پسر؟
پسر اماله پسر است. البته آقای سیستانی میگه دخترم هم حکم دارد خلافاً للمشهور. خب شما نمیتوانید به زور تصرف در شخصی بکنید، اما حالا وقتی که شما با یه زنی عقد خوندید، درسته؟ اون خانوم شد زن شما. حالا که شد زن شما، خب زن است دیگه، امروز هم روز زن، زن رو میسونن چکارش کنن؟ صرف در خودش رو گرفته نمیداره، میگه نمیدار. اینجا وقت میگه چکار کنیم؟ اینجا شارع میگه شما میتوانید به واسطه چه متوسل به زور بشن، درسته؟ میگه اول چیکار کن؟ اگر تمکین نمی کند و آیه شدید یه فهجرون نفر مزار چه بعدش بعد نه سه مرحله داره. اول بستر رو جدا کن، بحجه روحون نفر مزاجه، بعد
بحجه
روحون نفر مرحله آخر، مرحله آخرش این است که حتی به ضربم رسید، بله با ضرب تو رو بادار کن که تمکین کنم. خب شما نمی توانید نسبت به کسی بله این حرف رو داشته باشید که بزنش، ولذا الان این جماع با ضرب را که با کتک کسی زنش رو وادار کند که به او تمکین بکند، غربی ها اینو تجاوز حساب میکنند، ولی شما تجاوز حساب نمیکنید. ولی غربی ها میگن یکی از اقسام تجاوز، تجاوز شوهران به زنانشون است. یعنی اون وقتی که زن تمکین نمی کند، تمایل ندارد، حاضر نیست استقبال کند شوهر را، شوهر به زور که با او جمع میشه، شما میگون حقشه، شما میگید حقشه است. خربی ها این رو از مصادیق تجاوز میگیره. فعزوهن بر فحجروهن فی المزاجه، خب بر فضروهن، و بله اون آقا دانشگاه رو شرط میزد گفتن قرآن رو یه زنا رو بزنید گفت نه این چی بگرد خب این فضل بوهان نه یعنی فضل بوفل عرض یعنی مسافرتش ببرد خلاف ظاهره ظاهرش بر طلاقش هم بخواد بده میخواد فعلا کارش را بندازه فرداشم هم نمیده خب اینجا قاعده اولیه این است که شما نمیتونی این کار را بکنی زن بدنشه بر خودش چه دارد؟ الناس مسلطون علا امواله به طریق اولا علا انفسه مسلطن قاعده اولی این است که تو حق نداری زن رو آزار بکنی این قاعده اولی است لیکن نفس میگه چی؟ میگه میتونی در باب همخوابگی نه کار دیگه با در باب همخوابگی مشروع اما هم وقتی زن حائضه به وقتی که فعل شما شرعیست و زن میگه من حالشو ندارم میتونی بگوی بی خود حالشو نداره خیلی خوب این حق من شرعن تلقی میشه در حالی که مطابق قاعده اولیه نه چنین حقی نیست و بدنش بر بدنش اختیار داره به قول آقای صادقی میگه من امشب حالشو ندارم خستم خیلی کار کردم خستم نمیتونم بعد دو ساعتم زیر دست پایی شما باشم میرم که نمی کنی دو ساعت بله پدر من میخواید دراری من نمیتونم باشه فرداشم قاعده اولی میگه خیلی مرد باید قبول شهر میگه نه مرد اون موقعی که چی اراده میکنه زن واجب است برش چه کنه تمکین واجب است شرعاً تمکین کنه و اگر تمکین نکنه مرتکب معصیت شده است درسته یا نه خب این خلاف قاعده است پس ما دو تا عنوان داریم اینا رو فراموش نکنیم آقای وکیل یک طبق قاعده داریم یکی نفس داریم خلاف قاعده یکی از وکلای مثل آقای وکیل بیرون پرید و اون یه جا مهمون بود آمد میشه از شما اون آقا مادر بزرگی که نوه دختریش شیر میدن درسته؟ و رضا تمام میشود خب آقای فقه ها میگن چی؟ دخترش بر دامادش حرام می شود و دیگه نکاح منفسخ می شود حروم اینا به هر وقت جدا باید می شود طلاقم نمی خود دیگه خواهد حروم آقای وکیل با من چون ناسبت مادرزنه اصلا یه چیه؟ مادرزنه اصلا یک چیز یک افسونگریست فتنگریست میخواد بین داماد و دختر رو چه کنه؟ فتنه کنه عمدن بچه رو برمیدارد چی؟ شیر میدارد درسته؟ عمدن بچه رو برمیدارد شیر میدارد تا این زن و شوهر به هم حرام بشن و این فتنگری مادر زنه بعدم میگه من این کار رو کردم و بعدم معلوم میشه بعد این کار این چرا بعد این زن و شوهر بیچاره اینجا چه گناهی کردن که این زن و شوهر مثلا به هم علاقه مندن مادر زنه این وسط فتنگری میکنه و این کار رو کرده است که با عمر نظر من این هیچ ملاق و میاری ندارد فعل خیر سبب بشد که شما از زنتون جدا بشید. یعنی داشت حکمی کرد رو مسئله حالا طبق چی؟ قاعده اولیه، که طبق قاعده اولیه فعل شخص سادس در مورد رابطه بین دو نفر، در مورد رابطه بین زوجین تأثیری ندارد حالا طبق قاعده اولیه. خب گفتم آقای وکیل اینجا نص داریم. گفت این نص داریم؟ گفتم نص داریم برای این که کسی مادر پدر مرضعه، پدر رضیعه، پدر بچه شیرخوار حق نکاح در اولاد ام رضیعه را نداره. الان وقتی زن نوش شیر میدن این که پدر بچه هست، خب اونم دختر این خانم هست، رضا که به حد کمال میرسد و تمام میشد، این پدر حق ندارد اولاد او خانم رو بگیرد، از جمله اولاد زن خودش از زنش برش حرام شد. نسب داریم در این مسئله. وقتی نسب داریم دیگه قاعده از کار میفته. پانو همش گفتم که نسب داریم، گوه آقا نسب داریم، گفتم هیچ. تمام بافته های آقای وکیل برباد رفت. توجه کردیم؟ بنابراین دو تا مرحله است. یکی لا ترم که در آیندن نباید نکاح کنید. توجه کردیم؟ یعنی اگر شما بچه تو دادی یه خانم شیر بده، متوجه شدید؟ و بچه به اون خانوم شیر دار، شما هم ندارید دختر اون خانوم رو بگیرید، نکاح دختر اون خانوم بر شما چه میشه؟
نکاح نمیشه، نکاح
شده،
شما
میاری شیر بگیرید، نکاح شده، نکاح رو که
همیشه میکنن،
هم نکاح رو، نکاح به معنا چیست؟ خب یعنی این نکاح برد حرام میشه. در جا کردی چه قبل رضا باشد چه بعد رضا،
این بچه
عقل خوانده است، لیکن این معقود حرام میشود. مزدجه شدی دیگه حق لا تنکه نکاح خارجی رو دارد میگه، نه عقد خوندن، یعنی حق نکاح خارجی به معنا همون معنایی که آقا جمال خونساری میگه ان نکاحو به معنای فلان است رو ندارد، میشه حرام نست. فقه ها بهش فتوا توجه فرمونه چه بداند این خانم، یعنی مادر بزرگه، چه ندارد حرمت ناشی میشد، چون حکم وضعیست نه حکم تکلیفی. توجه کردیم؟ رضا یه وقت مادر بزرگه میدوند میخواد فتنه گری کنه، خانسو میخواد فتنه گری کنه، یه وقت بیچاره خودشم خبر ندارد. لذا اولون تو مسائل شرعی و منبر رو باید این مسائل رو بگن مردم مبتلا بهش نشن. بگم که قصه این است، خانوما اگر شما خودت شیر داری، بچه کوچک داری، توجه کن بچه دخترت را چی؟ نباید شیر بدی. اگه شیر بدیم دخترت به داماد دهران میشه. اینا به سبب شریعت باید گفته بشه.
یه سوال، اگر همین فتنگر میخواسته به دو شب پاهی در بستر داماد را هم بدونه که بیش کلام بدیم من بیشتر یک هم سنیش باید این کار انجام
میده همین انجام
همین انجام
این که این
که
هر
چیزی که
اون درست میشه اینکه اینا همین خواستم نه اون که اگر خاصو را نه اینکه اشتباهی عمده رو رفت خونه دید موصوله نیست خاصو رو دمی کار گرفت دارد گفتا یکی گفت من یه خارسو دارم زبونش خیلی درازه اون یکی بهش رو میخوایی کوتاه کنی زبونش رو گفت ها او یه بار بکنش دیگه زبونش کوتاه میشه لذا یه موردی بود میگفت که ما 5 تا 6 تا دختری این مادر ما تمام دو مادر رو از دم فوش میدن الا یکیشون هیچی نمیگرد اما نمیدونیم این یکی را هیچی نمیگرد چرا هیچی نمیگرد گفتم که بله زبانشو کوتاه کرده بعد هم معلوم شد همین جوره یعنی اون موقعی که دختر زاییده بود و مادر رفته بود خانه دختر بله این مردی که خاصوش که تو خونه شده است یه بار کار خارسو رو گرفته است دیگه زبون خارسو شده کوتاه عمدن هم کسی خارسو رو بکنه زنش حرامی میشه اون فعلی که با خارسو انجام داده حرام است و الا موجب حرمت زن نمیشه چه برسد اونی که شما میگید که اصلا جهلن بوده است وقتی به شهره بوده است بنابراین آیت الله خویی اینجور میاد میگن حق با شیخ یه با شیخ از راه قواعد میاد شرطی ثانیه رو درست میکنه میگه شرط باید چه باشد جایز در شرطیه رابعه از طریق نصوص میاد و میگه شرط نباید مخالف کتاب و سنت باشد بنابراین حرف شیخ را آیت الله خویی توجیه میکنن اینجوری که گفت آیا این فرمایش آیت الله خویی تمام میشود؟ با عرض نظرت میگیم نه این فرمایش ناتمام است چرا؟ به خاطر این که آیت الله خویی که میفرماین از شرط و خوال اناته شرط عبارت است از اناته و شرطی که حرام باشد نفوذ ندارد شما توجه کنید آن فقه ها اینا نمیگن شیخ هم اینا نمیگن شیخ میگن و آین فقه ها شرط را مقسم قرار میدن و بعد از این که شرط را مقسم دادن قرار دادن میگن از شرط را میگن قسم و الا قسمین شرط نافذ و شرط غیر نافذ یه شرط داریم نافذه یه شرط داریم نافذ نیست باطله خب اینی که میگن شرط نافذه و یعنی اونی که شانه امضاش کرد اونی میگن که شرطی که نافذ نیست یعنی اونی که شانه اون رو امضا نکرده است توجه فرمودی بنابراین شرط یعنی اناته خب اگر شرط نافذ نباشد اناته ای ندارد شرط نافذ یعنی اناته اما شرطی که غیر نافذ است اناته ای درش نیست منوط بودنی درش نیست، باطل شرط اصلا. بنابراین این فرمایش ظاهرا ناتمام است. هازا اولا. ثانیا بیان حضرت آیت الله خویی مخالف است با روایاتی که وارد شده در ابواب شروط، مثل یک شماره شما میخوام، مثل این روایت وسائل بله جلد 21 صفحه 275 حدیث اول باب 20 از ابواب مهور کلینی روایت رو نقل میکند از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد بله مهور جمع مهر مهر جمع مهر مهور باب 20 از ابواب مهور کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن عبدالله الکاهلی. تا اینجا سند صحیحه، گیری نداره. عن حماد، اینجا یه خانومه راوی، یه خانومه، عن حماد اسمش هم حماد بنت حسن اخت ابی عبیدت حزا، خواهر ابی عبیده حزا است. ابی عبیده خودش ثقه است، لکن این خانوم که خواهرشه به نام حماده ما هیچ ذکری ازش نداریم، محمده نمیدونیم کیه. بنابراین سند ضعیف میشد به این خانوم حماده. داداشی ثقه است، اما خب داداشی ثقه است که ربطی با او ندارن. من حماده بنت الحسن اخت ابی عبیدت الحزا قالت سألت ابا عبدالله، خود این خانم آمده است از امام صادق سوال کرد. از بودیم در ولن خانم میامد سوال میکرد، خانم راوی حدیث است، دیگران از این خانم حدیث شنیدن دارن نقل میکنن. این که شما میگوی زن باید برن تو صندوقون خونشون رو در طلا کنم برن اون صندوقون رو بزنیم، نه حرف شماست، حرف دین خدا نیست. خانم آمده امام صادق کجا بودن؟ یا مدرسه یا مسجد یا خونشون؟ امام صادق که نرفتن خونه این ضعیفه، که این اومد از خدمت امام صادق. اولا راش دادن ورود خانوم ها چی؟ ممنوع. ورود خانوم ها ممنوع. برید در بله میگو میخواد آقا رو ببینن، این خانوم میگن نه آقا با خانوم ها ملاقات نمی کنن. یعنی مقام این آقا از امام صادق بالاتر است، چون امام صادق با خانوم ها ملاقات میکرد.
این مقام به علم هست، اونجا که میگه علم هم چه مسلم چه بیره مسلم هر جا بشه به درست میگنه، این هم مسلم مسلمه میاد پیش امام صادق خیلی میاد اما برای کار نامی نوشته برای تو
میگرم آقا نوشته ورود بانوان ممنوع. خب میرد الان پیش امام صادق سوال میکند، آقا جواب میدن، بعدم میاد جواب امام صادق رو برای بقیه نقل میکند. یعنی خانم راوی حدیث است. ما تو کتابای رجال نگاه کنیم یه فصل داریم آخرش تحت عنوان باب نساء، یعنی زنایی که حدیث از ائمه هدا شنیده اند و حدیثی را که خداشون شنیدن برای دیگران نقل کردن. یعنی این خانوم شده راوی حدیث، با تو صندوقونه راوی حدیث میشه. اون هم شعری شما برداشته از کتاب نوشته است در مورد رواد رواد حدیث، و هر اسم یه زن رو میاره مینویسد مغنیتون. خب سید اولاد پیغمبر، خدا رحمت کند شاه عباس ها، خب آخه اگر کتاب شما مال رواد حدیثه، یه زنی رو میاری تو با تو قسمت باب النساءش جلوش می نویسی مغنیت رو، میرم یعنی چی؟ یعنی می فهمید این حرف رو؟ خب مغنیت چه داره به کتاب رواد حدیث؟ اگر داستان این بود کتاب اعلام القنا یعنی موجم مطربا، در موجم مطربا زن مغنیه باید چه بشه؟ یاد بشه. اما در موجم رواد حدیث زن مغنیه به چه مناسبت باید بیاد؟ میگه اصلا این زن فقط مغنیه است، خواهی به مغنیه است چی میادش اونجا؟ منطقه این را سیادت را که نمیشه از خادش کرد ذاتی شیل لاوی و علیه هست در جمعی درمونه هزار بارم بسوکی نمیدونم، نه خودش میفرمد نه مریداش و بستگانش، هرچی میگم آقای نابد اصلاح بشه کم، یعنی شما اهانت میگم چه اهانتی آقا، یه اصلاحی هست باید بخوره، یه چیز اصلاح شدن شیعی که اهانت نیست که، اهانت نه اصلاح. خب حالا دیگه نمیفهمن کارشون نمیشه، روایت رو بشه قالت، خود ایزایی که میگه قالت، میگه سألت ابا عبد الله عن رجل تزوج امرأتا و شرط لها ان لا يتزوج عليها. خب گفته من خودم رو زن تو قرار میدم، صیغه ایجاب رو اینجوری کرد، من خودم رو زن تو قرار میدم و شرط بر این که بر من دیگه زن نگیری، و رضی تو ان نزالک، و رضیت ان نزالک محروها، و پذیرفت که همین چه باشه فرش محروی من این که دیگه زن نری بگیری، دیگه با من ختم بشه کار. قالت این خانم حماده میگه، فقال امرو عبد الله علیه السلام هازا شرط فاسدون. میگه امام صادق فرمودن شرط این خانم چیه؟ فاسده. هازا شرطون چی؟ فاسده. پس این شرطی شرطه، این شرطی شرطه، لکن شرط چیه؟ فاسده. اینم معید مطلب اوله. ما یه مخصمی داریم به نام شرط، این مخصم شرط دو قسم میشه، یک شرط صحیح، دو شرط فاسد. اون شرط فاسد هم شرطه اما فاسد، یعنی ثمری برش متولد نمیشه، اون شرط فاسد. امام هم اینجا فرمودن به حسب این روایت هازا شرطه، یعنی شرطه، شرطی شرطه، لیکن این شرط چیه؟ فاسده. پس این که آیت الله خوی شرط رو معنی کردن یعنی اناته، یعنی معنی شدن شیعی به شیعی، من این صحیح نیست، چون در شرط فاسد اناته ای نیست، اما شرط بودنش شرطه. خیلی مطلب سوم این که دعوای حضرت آیت الله خویی بر این که از شرط و الحناطه لازمه فرمایششون این است، این روایتی که برای شما خوندیم جلد 18 صفحه 17 حدیث 5، خب این روایت باب 6 از ابواب خیار حسنه اسحاق ابن عمار که فرمودند المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما تا آخرش، لازمه این است که این الا استثنایی که کرده است، این استثنا چه باشه؟ مدت باشه، یعنی شرطی که حرم حلالا او احل حراما اصلا شرط نیست، استثناء استثنایی منقطع باشد. قیمه خوب چرا؟ به خاطر اینکه شرطی که حرام باشد نفوذ ندارد و نفوذ که نداشته باشد اناطه‌ای ندارد و اگر اناطه نباشد شرطیت نیست، بنابراین باید استثناء منقطع باشد، در حالی که آقایون همه استثناء رو چه گرفتن؟ متصف گرفتن. بنابراین اینی که می فرماین از شرط و حبر اناته، این فرمایش ناتمام است. و اینی هم که می فرماین شیخ اولی را علی حسب القواعد، دومی را شرطیه رابعه را علی حسب نصوص بررسی می کند، خیلی خوب به فرضم که اینجور باشد این صلاحیت ندارد که دو تا شرط شما درست کنید، دو تا شرطیه، باید یه شرطیه درست کنید، تو اون شرطیه اول علی حسب القواعد بحث کنید ثم علی حسب نصوص، نه اینکه دو تا شرطیه درست کنید. بنابراین این فرمایشات آیت الله خویی ها کذا قبل از ایشون آمیزانیابای ایروانی در توجیه فرمایش شیخ که دو تا شرطیه درست کرده است، اینا هیچ کن کدام تمام نمی شود و حاصل این که این شرطیه ثانیه با شرطیه رابعه که مخالفت کتاب و سنت است یکیست و جدا کردنش توسط شیخ اعظم انصاری هیچ چه بفرمایید؟ هیچ وجهی ندارد. و صلی الله علیه محمد و آله.